سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، ممنونم از حضور شما و درود میفرستیم به غایبان. مدت این مثنوی تأخیر شد. بحث ما در باب دین و قدرت دچار تأخیر شد و هم تعطیل ها و هم بحث های مثنوی فاصله انداخت. اینک دوباره به سر موضوع برمیگردیم. شاید پاره از دوستان بحث نیمه تمام پیشین رو چنان که باید و شاید در خاطر مبارک نداشته باشند. لذا من اندکی از بحث پیشین رو تکرار میکنم و اونگاه به سر موضوع اصلی و دنباله کلام میرویم. اگر فراموش نکرده باشید، سخن ما در باب دو نوع تشیع بود. یکی تشیعی که باطنی و تأویلی است و دیگری تشیعی که سیاسی، شریعتی و اجتماعی است. گفتم که اصلا شیعه شناسان روزگار ما دو نگاه به تشیع دارند. عده‌ای معتقدند که تشیع از ابتدا به صورت شاخه‌ای از اسلام جنبه سیاسی و اجتماعی داشت و آنگاه پس از مدتی به تأویل و باطنیگری آمیخته یا آلوده شد. پاره دیگر هستند که عکس این نظر را دارند و معتقدند که تشیع از اساس نطفه بندیش با تأویل و باطنیگری بود و پس از مدتی و خصوصا از قرن چهارم به این سو که قرن دولت آل بویه باشد، جنبه های اجتماعی و سیاسی غلیظ پیدا کرد تا در دوران صفویه که غلیظتر و غلیظتر شد و اکنون ما وارثان شیعه غالی صفوی در ایران هستیم، بدون اینکه رگه‌های باطنی و تأویلی آن زدوده شده باشد یا فراموش شده باشد. گفتم در روزگار ما سید جمال اسدآبادی و همچنین شریعتی نمایندگان تشیع علوی به معنای تشیع سیاسی، حزبی، اجتماعی بودند و معتقد بودند که با زنده کردن مفاهیم تشیع نخستین و بازخوانی آنها و تصفیه و استخراج آنها میتوان دین رو زنده کرد و انقلاب از دل آن بیرون آورد. اینها به دنبال بازخوانی مفاهیم دینی بودند و تقریبا همه مصلحان دینی در عصر جدید چنین کردند و چنین می کنند. بازخوانی مفاهیم دینی، از نو شناختن آنها، غبار روبی از روی آنها و صیقلی کردنشان و باز بردن به اندیشه و معنای نخستین، آنچنان که در صدر اسلام بوده، آنچنان که صحابیان پیامبر می فهمیدن، اونچنان که ذهنهای نیالوده به مدرنیته و به ارزشهای جدید می فهمیدن. اما کسانی چون آقای خمینی، اینها در پی بازخوانی اسلام نبودند. آقای خمینی حتی یک مفهوم از مفاهیم کهن اسلامی و شیعی رو نوپردازی و نوفهمی نکرد. ایشان و امثال ایشان که برجسته ترینشون سید قطب مصری باشد، به دنبال عوض کردن جامعه بودند، نه عوض کردن درک ما از اسلام. معتقد بودند که وقتی جامعه عوض بشود، سازوکار آن، مکانیزم های آن، روابط آدمیان، اونگاه اسلام با همون نابی و خلوص نخستین قابل پیاده شدن و تحقق یافتن است. لازم نیست ما اسلام رو عوض کنیم تا به جامعه امروز بخورد، جامعه رو عوض می کنیم تا به اسلام بخورد. این یک استراتژی دیگری بود که در اصل از آن سید قطب بود و آقای خمینی هم اون رو برگرفت. وارث آقای خمینی، یعنی آقای خامنه ای که وارث سید قطب هم هست، کم و بیش همین اعتقاد رو داره. اعتقادی که در دل اینها به قوت نشسته است این است که جامعه از اسلام قاصر است، نه اینکه اسلام از جامعه قاصر است. این جامعه کوتاه نیست، بلکه قد اون پوشنده رو باید کوتاه‌تر کرد تا به این جامعه بخورد. باری این دوگونه اندیشه، دوگونه استراتژی در میان رفورمیست ها وجود داشته و وجود دارد. جمعی هم البته بودند که در این میان، یعنی تأویل رو فرو ننهادند اما وجه حزبی سیاسی اجتماعی تشیع رو هم فرو ننهادند و کوشیدند که این دو رو با یکدیگر جمع کنند. خب در میان کسانی که قائل بودند که تشیع در اصل یک فرقه باطنی تأویلی بوده است و بعداً صورت مذهبی سیاسی اجتماعی گرفته است، یکی از مستشرقین به نام آقای هانری کوربن بود. ما از این شخص باید نام ببریم. این مستشرق فرانسوی در دوران جدید در ایران نقش مهم و مؤثری بازی کرد و افراد بسیاری رو به سوی خود کشاند و اندیشه های خود رو در دل پاره از بزرگان قوم تزریق کرد و نوعی تشیع باطنی و علوی و تأویلی رو معرفی کرد و در این معرفی کردن بسیار کوشا و پیگیر بود. اولا به فرهنگ ما حقی دارد، یعنی ما مدیون او هستیم. شیخ شهاب الدین سهروردی رو تقریبا حوزه های علمیه ما فراموش کرده بودند. فیلسوفان ما آثار او رو تدریس نمی کردن. کتاب های عربی و فارسی او چاپ نشده بود، در اختیار و در دسترس ایرانیان نبود. ما که باید اولین خوانندگان آثار فارسی سهروردی باشیم، آثار عربیش بکنار، از آنها خبر نداشتیم، در اختیار ما نبود. آقای هانری کوربن با پیگیری بسیار همه این کتاب ها رو تصحیح کرد، ادیت کرد، چاپ کرد، به کمک انجمن ایران و فرانسه در تهران بر اینها مقدمه نوشت، حاشیه نوشت، کار بسیار بزرگی کرد. همچنین آثار عربی مرحوم شهاب الدین سهروردی، یعنی کتاب حکمت الاشراق او رو، کتاب تلویحات او رو، کتاب پاره ای از کتاب ها البته همچنان تصحیح نشده و چاپ نشده باقی مانده است. این یک رشته از کارهای مهم ایشان بود. شیخ شهاب سهروردی بعد از کوشش های هانری کوربن وارد عرصه فرهنگ فلسفی ما شد، نه فقط فرهنگ فلسفی ما بلکه فرهنگ ادبی ما، برای اینکه آثار فارسی شهاب الدین سهروردی یکی از نغزترین فارسی نویسی های تاریخ ادبیات ایران است و خواندن آنها علاوه بر فواید فلسفی بهجت های ادبی هم به آدمی می بخشد. شما فقط از روی نام عناوین رساله های این مرد، آواز پر جبرئیل، سفیر سیمرغ، عقل سرخ و امثال اینها می توانید دریابید که چه ذوق ادبی در این حکیم جوان وجود داشته است که این آثار تمثیلی رو فراهم آورده است. کتاب بسیار خوبی آقای پورنامداریان دارند به نام رمز و داستانهای رمزی در فارسی که مشروحاً به شرح این رساله ها پرداختن، کتاب مستقلی هم در این باب دارد. باری آثار عربی شیخ شهاب سهروردی هم تصحیح شد، ادیت شد و منتشر شد. ایشان نه تنها چنین کرد بلکه در همکاری با یکی از فیلسوفان معاصر ما، یعنی مرحوم سید جلال آشتیانی که ساکن مشهد بود و استاد دانشگاه مشهد و استاد حوزه علمیه مشهد بود و متوقل در امر فلسفه و عرفان بود، با همکاری ایشان تعداد زیادی از آثار حکیمان فراموش شده ایرانی بین شیخ شهاب سهروردی تا ملا صدرا رو در 4 جلد به چاپ رسوند. ما از ملا صدر، از شهاب سهروردی به این طرف دارای یک تاریخ فلسفه ظلمانی هستیم. حکیمانمون رو به درستی نمیشناسیم. چند قله برجسته رو میشناسیم، مثل خواجه نصیر طوسی، مثل شهاب سهروردی، تا به ملا جلال دوانی میرسیم و بعدش به ملا صدرای شیرازی که اینها جزو قله های برجستند. دوباره بعد از ملا صدرا تعدادی فیلسوفان درجه دوم داریم مثل ملا علی نوری و دیگران که ناشناختند تا میرسد به عصر حاضر. کربن با ذهن وقادی که داشت و با همتی که داشت و در آقای آشتیانی همین همت رو پدید آورد، بسیاری از رساله های محجور، ناشناخته، ناخوانده، چاپ نشده ی حکیمان بین شهاب سهروردی و ملا جلال دوانی رو به دست آورد، پیدا کرد، اینها رو ادیت کرد و چاپ کرد که از گنجینه های ادب و حکمت ایرانی است. ایشان یک کتاب هم داره در باب تاریخ فلسفه اسلامی که این کتاب دو ترجمه پیدا کرده و می توانید اون رو بخوانید. من اینها رو میگویم برای اینکه نشان داده باشم که سخن از یک شخصیت متوسط نیست، شخصیت درجه اولی است که عشق به فرهنگ ایرانی اسلامی شیعی می‌ورزید و اون هم نه عشق شعاری و زبانی، بلکه در عمل کار کارستانی کرد، کاری که شاید کمتر ما از استادان فلسفه در ایران یا از حکیمان خودمون دیده باشیم که این گونه به فرهنگ یک قوم دیگری، به فیلسوفان کشور دیگری پرداخته باشن، آثارشون رو زنده کنن، ادیت کنن، تصحیح کنن، مقدمه بنویسن، چاپ کنن. خب کار بزرگی کرد، دستش درد نکنه و باید بر او درود فرستاد. شنیدم که باطنن هم تشیع رو پذیرفته بود و البته این اهمیتی نداره. اما در مرحله بعد ایشان تاریخ فلسفه اسلامی نوشت. این تاریخ فلسفه اسلامی رو اونهایی که خوانده اند می دانند. یکی از انتقادات مرحوم آقای مطهری بر هانری کربن این بود که اساساً تشیع رو یک مکتب باطنی می داند و تمام تاریخ فلسفه اسلامی رو بر مبنای باطنیگری نوشته است. همون نکته‌ای که ابتدا برای شما عرض کردم، یعنی گویی که این مکتب از ابتدا یک مکتب رازآلود و رازورانه بوده است، سخنان را در لفافه گفته است، برای پاره ای از محارم و خواص حرف زده است و از کلمات ائمه و بزرگان باید رازگشایی کرد. جنبه های اجتماعی و سیاسی این مکتب بسیار کم است، بسیار ضعیف است و اونچه که برجسته است و فربه است همین جنبه باطنی و تأویلی است. شما وقتی که نگاه میکنید آقای کربن نه فقط به تشیع میپردازه، بلکه به تشیع اسماعیلی هم میپردازد که سرتاسر باطنی و تأویلی است، به شیخ احمد احسایی و پیروان او که نهایتاً هم سر از نهضت بابیه در آوردن میپردازد، به خاطر اینکه در این نوع تشیع و در این نوع درک از شیعیگری همون رازورانه بودن نهفته است. ایشان یک 4 جلد کتاب داره در باب اسلام ایرانی، آن اسلام ایرانیان. در اونجا هم این اسلام ایرانی رو که همین اسلام تشیع باطنی است خوب معرفی کرده است در حد توانایی خودش و به هر حال مکتبی فراهم آورده. وقتی که مرحوم هانری کربن به ایران می آمد و می رفت، شاید شنیده باشید یک سری مباحثات هم با مرحوم علامه طباطبایی داشت که بعدها در مکتب تشیع این مباحثات چاپ شد. سوالاتی از مرحوم علامه کرد و ایشان هم پاسخ دادن. یک رساله‌ای که مرحوم علامه نوشته بودن تحت عنوان علیون و الفلسفه الالهیه، اون رو تقدیم به هانری کربن کردن و این مذاکرات و مباحثات از نادر نمونه هایی بود که میان شرق و غرب اتفاق افتاد و دو نفر شخصیت بزرگ اندیشه هاشون رو با هم مبادله کردند. درباره ملا صدرا ایشان نوشته است، درباره شیخ احسایی نوشته است، درباره ملا رحیم ملا عبدالرحیم دماوندی که فکر می‌کنم هیچ یک از شما اسمش رو شنیده باشید، ولی ایشون رفته است و در این پستوها و صندوقخانه های فرهنگ ایرانی این بزرگان رو پیدا کرده و آورده و گرد زدائی کرده و درباره اونها نوشته است. حالا اینجا در پرانتز برای اینکه موجب انبساط خاطر شما هم بشه، یک مترجم خیلی خوبی ما داشتیم به نام مرحوم ذبیح الله منصوری که نامش رو شاید شنیده باشید، جلدها مجلدات عظیم از ایشون به چاپ رسیده که همه اونها مندرآوردی است و ایشون به نام دیگران و به اسم ترجمه آثار دیگران اونها رو می نوشت. مرحوم هانری کوربن یه 10-20 صفحه راجع به ملا صدرا نوشته و وقتی به قلم آقای ذبیح الله منصوری این 10-20 صفحه ترجمه شده، دو جلد بزرگ از آب در آمده است. یکی از نویسندگان نوشته بود که در یکی از سفرهایی که هانری کوربن به ایران آمد، من رفتم نزد ذبیح الله منصوری و گفتم خبر خوشی برای تو دارم. آقای هانری کوربن که کتابش رو ترجمه کردی به ایران آمده، بیا تو رو ببرم پیش او و با هم آشنا بشید. گفت از این خبر من نه تنها خوشنود نشد بلکه یکه خورد و به من گفت مگه ایشون زنده است؟ گفتم بله. تصور میکرد که از دنیا رفته و گریبان کسی رو نمیگیره. یک کتابی به نام امام جعفر صادق، مغز متفکر شیعه فلان و از چیزهای عجیب و غریبیشون نوشته، ولی قدرت زایندگی و بافندگی و خلاقیت در سطح عرش. حقیقتا آدم غبطه میخورد که این شخص چرا استعدادش این چنین ضایع شد. میتوانست از یک کاه به معنای واقعی کوه بسازد، اونم نه کوه ملال‌آور، کوهی که شما رو به دنبال خودش میکشید. یعنی چند جلد کتاب مینوشت، از سر تا سر شما میخوندی ذره احساس نمیکردی که اینها همه ساختگی و بافتگی است و حقیقت به نظر میومد که عین تاریخ است که به زیبایی به رشته تحریر در آمده. باری یکی از شاگردان آقای کوربن، آقای کوربن اتفاقا در همون سالی که انقلاب ایران رخ داد از دنیا رفت، جناب آقای دکتر نصر که دوستان بعضی ها ایشان رو بعد خوب بشناسن و الان هم استاد دانشگاه جورج واشنگتن هستند در آمریکا و سنین کهولت رو به سر میبرن، ایشان هم یکی از همکاران و شاگردان مرحوم هانری کوربن بود و همون اندیشه ها و ایده های کوربنی رو دارد. همطور که گفتم کوربن یه نسلی رو با ایده خودش تشیع باطنی پرورش داد که بعضی از اونها هم نقش‌آفرین شدند در تاریخ ایرانی. آقای نصر یک کتابی داره که این رو یکی دو سال بعد از انقلاب نوشت و در اونجا شرح احوال خودش رو با کوربن بیان کرده است. از قضا رسیده است به همین که در همون سالی که انقلاب اتفاق افتاد، هانری کوربن از دنیا رفت و آقای نصر به صورت یک کامنت بر این نکته می افزاید که بله، اون ملائکه‌ای که کوربن دوست داشت، اونها نگذاشتن کوربن بماند و انقلاب رو ببیند، بلکه او رو برداشتن و بردن. حالا ملائکه‌ای که کوربن دوست داشت این بود، کوربن خیلی به ملائکه و آنجلولوژی، همون عوالم رازآلود علاقه داشت. شیخ شهاب سهروردی در کتاب حکمت و اشراق خودش یک بحث بزرگی راجع به ملائکه داره. آقای نصر نوشته است که ما با همین کتاب رو می‌خوندیم، یعنی نصر و کوربن، بخش‌های منطقی و فلسفی عمیق و مغلقی داره. میگوید که کوربن به من میگه اینا رو رها کن، بریم برسیم به ملائکه ببینیم اونجاها چی گفته. بعد میگوید یکی از همون ملائکه یا چند تا از اونها زودتر او رو ربودند و بردند. اما این سخن یک معنای طعن‌آلودی هم داره، یعنی جناب کوربن با انقلاب بر سر مهر نبود و اعتقاد نداشت که با تشیع یا با اسلام بتوان انقلاب کرد، اعتقاد نداشت که از دل دیانت انقلاب بیرون بیاید، اعتقاد نداشت که دین با سیاست آمیخته و آلوده شود. لذا بخت یار او بود که فرشتگان او را قبل از وقوع انقلاب و قبل از مشاهده انقلاب به عالم دیگر بردند. یکی از شاگردان ایشون آقای نصر بود. دیگری که نوبت گذشته از او یاد کردم که او هم به رحمت خدا پیوسته است، جناب آقای داریوش شایگان بود. گفتم که ایشان کتابی دارند به نام انقلاب دینی چیست؟ کسکون ریولوسیون ریلیجیوز. این کتاب به فارسی ترجمه نشد، برای اینکه ترجمه شدنی نبود. کتابی است در نقد انقلاب دینی، در نقد اندیشه های شریعتی و در ترویج و تحکیم اندیشه های کربنی، به این معنا که اصلا دین رو با انقلاب چه کار، دین رو با سیاست چه کار. دین یک مقوله رازورانه است، یک مقوله رازآلود است، باطنی است، تأویلی است، برای نشان دادن عوالم معنا، عوالم ملائکه، اون پشت پرده این جهان آمده است. نه اینکه خود رو با سیاست آلوده کند، انقلاب کند، رئیس جمهور تعریف کند، حکومت بپا کند. اصلا و ابدا این چیزها در خور دیانت نیست و انطباق و سازگاری با او ندارد. این منطق آقای شایگان است در اون کتاب. ببینید این منطق قابل کاویدن است. ریشه هاش رو برای شما گفتم. شما اگر بخواید یک تقابل تام و تمام برقرار کنید، این تقابل بین کربن و شریعتی برقرار می شود و عین این تقابل بین نصر و شریعتی است، عین این تقابل بین شایگان و شریعتی است. و خیلی جالبه که همه اینها علیه شریعتی نوشتند. دکتر نصر با نقد گزنده‌ای و با تعریف کردن مسائلی که من در صحت و صدق اونها تردید دارم و بیان پاره از اونها رو معلول شاید کهولت سن ایشان میدانم، همچنین آقای شایگان، اینها سخت به شریعتی تاختن. هانری کوربن زنده نبود و مسئله او هم درگیری با شریعتی نبود، ولی شاگردانش به خوبی از عهده این کار برآمدند و حق استاد رو گذاشتن. گفتم دو نوع تشیع با هم روبرو شد. یکی تشیعی که میگوید که همونی که شاید شریعتی با توجه به کارهای کربن یا بی توجه به او، شریعت تشیع صفوی نامش رو نهاد. یک تشیع این طرف است که باطنی و رازآلود و تأویلی است و اصلا نطفه او رو با تأویل و باطنیگری بستند و سیاست بر او عارض شده است و این عروض رو باید زدود و مرتفع کرد. یکی هم تشیعی که به قول شریعتی علوی است، ابوذری است، امام حسینی است، زینبی است، حزبی است، سیاسی است، حادثه آفرین است و تاریخ خونالودی دارد و این تاریخ خونالود باید درس آموز شیعیان امروز باشد برای برپا کردن انقلاب، برای ستیزیدن با ستم و برای در افتادن با حاکمان ستمگر و برای آفریدن تاریخ. شریعتی خب حرفاش خیلی واضح بود، قبلا هم برای شما گفتیم و کمتر کسی هست در جلسه ما یا در شنوندگان ما که شریعتی رو نشناسه و با آراء او آشنا نباشه. همین که با آراء او ما آشنا هستیم خوب نشان می‌دهد وسعت تأثیر و قوت تأثیر این مرد رو که چگونه توانست از این ابزار، از این بستر فرهنگی که نامش تشیع باشه استفاده کند. حسن استفاده یا سوء استفاده و اندیشه های انقلابی خودش رو پخش کند. آقای دکتر نصر خب معتقد بود که شریعتی اندیشه های مارکسیسم رو تحمیل به اسلام کرده است و مفاهیمی رو که در اسلام نبوده از جای دیگر آورده و به خورد اندیشه اسلامی داده تا مقاصد خود رو عملی کند. اینها همه ایدهشون این بود که به اصطلاح امروزی شریعتی استفاده ابزاری از دین کرده است، اینسترومنتالیزم به اصطلاحی که ما در فلسفه علم هم داریم، در دین هم میشه او رو به کار بود. اینسترومنتالیزم یعنی ابزار انگاری در دین. شما به دین به منزله یه ابزار مناسب برای پیشبرد مقاصد خودتون نظر میکنید و عناصر ویژه‌ای رو از دل او گزینش میکنید و بیرون میآورید و به کار میگیرید و سوار میشوید و به مقصد میرسید. و بعد معتقد بودند که در این ابزار انگاری نقطه نظر و دیدگاه و دوربین مارکسیستی رو به کار برده که اون دوربین برای او روشن میکرده است که کدام عنصر رو برگیر و کدام عنصر رو فرونه. در این که شریعتی گزینشی کار میکرد هیچ شک نیست و به نظر من همه گزینشی کار میکنن. این اگر تهمت است، اگر عیب است، به همه میرسد و اگر هم عیب نیست که همه بری از عیبن. خود او هم صریحا میگفت، میگفت برای من اسلام یعنی علی، یعنی حسین، یعنی ابوذر، یعنی زینب. تمام شد. همین چهار تا چهره. نه به امام حسن کاری داشت، نه به امام صادق، نه به امام رضا. حتی گفتند که در خفا و در خلوت هم احیانا گاهی به بعضی از این امام ها هم جسارتی میکرد، سخنان ناخوشایندی میگفت. از اینها چندان خوشنود نبود، برای اینکه به کار ایدئولوژی او نمی آمد. خب کلمه ایدئولوژی رو به کار بردم که مهمه. جناب آقای شایگان با ایدئولوژی پردازی جناب دکتر شریعتی مخالف است و به وسعت و مفصل در این باب سخن گفته. این رو به یاد دارم که من اینجا گفتم، اما باز یادآوری کنم. ببینید ایدئولوژی یه معنای خیلی عام داره، یعنی مکتب، یعنی مرام، که به این معناش ما الان کاری نداریم. این خیلی معنای خونسایی است و لبه‌های تیز ندارد. شما به این معنا میتونید بگید مسیحیت هم ایدئولوژی، اسلام هم ایدئولوژی است. این فقط یک تبدیل لفظ است، این اهمیتی نداره. اما ایدئولوژی دو معنای دیگه داره که اون معانی مهمه و وقتی که به اون معانی به کار می روند می توانند مورد نقد و انتقاد قرار بگیرند. یک معنا مارکسیستی است. این ایدئولوژی مارکسیسم وقتی که اون رو به کار برد یک معنای ویژه‌ای رو به او خوراند، در او نشاند و پس از آن دیگه ایدئولوژی تقریبا به طور غالب به اون معنا به کار می روند. ایدئولوژی یعنی آگاهی کاذب، این یا illusion of the epoch، تعبیراتی خود انگلس میکرد، فریب دوران. میگوید که آدمیان همونطور که آدمی خودش رو نمیشناسد، دوران خود رو هم نمیشناسد. وقتی که دوران گذشت میفهمند بعدیها که دوران قبلی چه بوده است. همه آدمیان دچار فریب دورانند. دوران خودشون رو بهترین دوران میدانند و تقلید میکنن از اندیشه های غالب و مسلط، بدون اینکه این اندیشه های غالب و مسلط رو مورد نقد قرار بدهند. شما نگاه کنید، اگر از یه مارکسیست بپرسید به شما میگوید که حقوق بشر فریب دوران است. این یک آگاهی کاذب است. ما گمان میکنیم که حقیقت رو چنان که هست فهمیده ایم، حقیقتی که ازلی و ابدی است. گذشتگان محروم بودند، ما نیکبختیم که این رو یافته ایم و فهمیده ایم و الی ابد هم چنین خواهد ماند. یه بار براتون گفتم من بچه بودم میرفتم شهر ری زیارت حضرت عبدالعظیم با پدرمون و در یکی از این شبستانهای زیارتگاه دیدم که یک زیارتنامه به دیوار آویزون شده و بودم زیارت وارث بود چی؟ زیرش نوشته بود که این وقف این حرم مطهر است و انتقال این زیارتنامه از این محل تا انقراض عالم جایز نیست. خب این تلقی من هست بچگی پیش خودم میگفتم انقراض عالم یعنی چی؟ و نویسنده این آدم این نوشته این مطلب یعنی چی که میگه تا انقراض عالم جایز نیست. اتفاقا سالها بعد رفتم و دیدم عالم منقرض نشده، ولی اون زیارتنامه رو برداشتن و بردن جای دیگری. ببینید هر دوران اینجوری فکر میکنه. ما فکر میکنیم حقوق بشر تا انقراض عالم باقیه. مارکس میگفت که همونطور، این عین تعبیرات مارکسه که برای شما میگم، یک کتابی نوشت پرودون که از رقبای مارکس بود به نام Philosophy of Poverty، فلسفه فقر. و در اون کتاب جمله مشهور خودش رو آورد که مالکیت دزدی است و برای اینکه ما دزدی رو براندازیم باید مالکیت رو براندازیم، شبیه همون که بگیم که برای اینکه طلاق رو براندازیم باید ازدواج رو براندازیم، چون مهمترین عامل طلاق، بلکه اصلی ترین عامل طلاق، ازدواج است. کتاب Philosophy of Poverty، جناب مارکس یک کتابی در رد این کتاب نوشت، Poverty of Philosophy، فقر فلسفه، و در اون کتاب توضیح داد که پرودون چه فلسفه فقیری دارد، چه فلسفه ضعیفی دارد در باب مالکیت، در باب اقتصاد. یه وقتی که ما فرصت داشتیم و عمرمون رو ضایع کردیم اینا رو خوندیم. بعد در اونجا جناب مارکس تعبیرات خوبی به کار میبره، یعنی مرد فصیحی بود مارکس، در مقام ادای مقصود خیلی رسا و فاخر سخن میگفت، رمان‌های دوران خودش رو فراوان خوانده بود و به طوری که ما که با رمان‌های قرن 19 هم آشنا نیستیم امروز باید به کمک شرح‌هایی که نوشته شده اونا رو بفهمیم، چون همینطور اشاره و تلمیح داره به قهرمان فلان داستان، فلان رمان، که آدمی که اینا رو نخونده درست نمیدونه چی به چیه. باری در اونجا میگه آدمیان همونطور که کالاهای خودشون رو پدید میآورند، اندیشه های خودشون رو هم پدید میآورند. و همونطور که کالاها مناسب با زمان و قامت آدمیان است، اندیشه ها هم مناسب است. و همونطور که کالاها کهنه و فرسوده میشوند و کالاهای نو به جای اونها مینشینند، اندیشه ها هم کهنه و فرسوده میشوند و اندیشه های نو به جای اونها مینشینند. و بعد میگوید که این فریب دوران است که ما اندیشه های زمان خودمون رو فکر میکنیم که در اوج و قله اصالت و حقیقت است. ابدا، فقط وقتی دوران گذشت میبینیم که عجب اون دوران گذشته آدمیان چگونه در غفلت بودن. من وقتی که این مفهوم ایدئولوژی از مارکس رو میخوندم خیلی به یاد مفهوم غفلت نزد غزالی و مولوی میافتادم. غفلت در غزالی مولوی درست همین معنا رو میده و میگوید که بدون غفلت اصلا نظام این عالم به هم میخوره. باره این معنای ایدئولوژی است و بنابراین به شما میگوید که فلسفه، حقوق، این دوتا فن خصوصا، بقیه فنون مهم نیست، اینا همه روبنا هستن، یعنی بر حسب اینکه شما چگونه زندگی میکنید حقوق به وجود میارید و فلسفه به وجود میارید. لذا فلسفه و حقوق توجیه کننده نحوه زندگی شما هستن. اینها به وجود میان تا به شما بگن که این کاری که میکنید نیکوست، ادامه بدهید. وقتی که نحوه زندگی شما که مربوط به روابط تولیده عوض بشود، اونگاه فلسفه شما عوض میشود و حقوق شما هم عوض میشود. چیزی رو که قبلا عادلانه میپنداشتید اکنون دیگه عادلانه نمیپندارید، چیزی رو که قبلا حق میپنداشتید اکنون که دوران عوض شده دیگه حق نمیپندارید، و این همچنان در تحول است. ایدئولوژی معناش این بود، آگاهی کاذب، وارونه دیدن، وارونه دیدن جهان، وارونه دادن خیش، حقیقت پنداشتن باطل، ابدی پنداشتن امور فانی، اندیشه های فانی، ابدیت بخشیدن به ارزش ها، که اونچه که امروز ارزشه فردا هم هست، اگر دیروز نبوده پس اونها جاهل بودن. خب یک دید تاریخی به همه چیز داشتن. این معنای ایدئولوژی مارکسیه. بعد اگر انسان چنین بیاندیشه در مکتب مارکسیسم، اونگاه شما که به منزله یک مبارز علیه نظام تولید و نظام اقتصادی مستقر برمیخیزید، لاجرم اندیشه های حقوقی و فلسفی رو هم عوض میکنید و باید عوض بکنید، چون به قول انگلس میگه اون مثل یک جلیقه است که به تن است و وقتی که این بدن چاق شد جلیقه میترکد، عیناً تعبیر انگلسه. یه لباسی از فلسفه و حقوق به تن نظام حاکم پوشاندن، این نظام که از درون رشد کرد و بزرگ شد این لباس میترکد، به قول مولانا قوت می بشکند ابریق را. خب این ایدئولوژی مارکسیه. آقای شایگان معتقد است که کلمه ایدئولوژی نزد جناب دکتر شریعتی از همین مفهوم مارکس گرفته شده است. شریعتی خب صریحاً میگفت که من هرچه غیر از زر و زور و تزویر گفتم زائد است، یا تفسیر این است. میدونید دیگه، شریعتی این کلمه رو اختراع کرده بود و خیلی هم خوشنود بود، مبتهج بود به این اختراع و ابداع. میگفت که سه افسونگر و فریبکار همه دورانها، زر و زور و تزویر. زر که معناش معلومه، زورم که معناش معلومه، تزویرم یعنی مذهب، دین و روحانیتی که از طریق مذهب مزورانه مردم رو فریب میدهد. حافظ خودمونم میگفت چی؟ میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. و شریعتی هم همین رو آورده بود و اسم دیگر مذهب رو گذاشته بود تزویر، مذهبی که به دست روحانیون پرورده میشود. و میگفت که مهمترین کاری که من انجام دادم ایدئولوژیزه کردن اسلام بود. اسلام رو به صورت یک ایدئولوژی، یک مکتب در آوردم. خب همونطوری که از مارکسیسم انقلاب میاد بیرون با این تعریفی که از ایدئولوژی داره و با اون دیدی که نسبت به نظام تولید داره، خب از اسلام هم انقلاب میاد بیرون. بله، وقتی شما ایدئولوژیش کردید، بی جهت که ایدئولوژی نمی کنید. این ایدئولوژی کردن برای اینکه بدوشینش و از این پستان ایدئولوژی شیر انقلاب بدوشید. و این کاری بود که شریعتی کرد، موفقانه هم کرد، یعنی با کمال توفیق. ولی فقط این نبود که یه اسم ایدئولوژی بیاره. به قول لنین بعدها گفت بدون تئوری انقلابی انقلاب نمیتوان داشت. اومد تئوری انقلابی درست کرد. تئوری انقلابی چی بود؟ گفت امام حسین انقلابی بود، ابوذر انقلابی بود، حضرت علی انقلابی بود، زینب انقلابی بود. همین تعبیرات انقلابی رو برای این شخصیت‌ها به کار برد و یک مکتب انقلابی به شما معرفی کرد. گفت این مکتبی که 1400 سال پیش بوده، این در بطن خودش یک انقلابی داره و این انقلابی که تا امروز خفته بوده و باید این خفته رو بیدار کرد، شبیه انقلابی که مارکسیستا میکنن، شبیه اون زیر و رو کردن، زیر و رو کردنی که یک ایدئولوژی باید اون رو انجام بده. خب این حرف کوچکی نبود. شریعتی به این تشخیص رسیده بود، از جاهای دیگه هم استفاده کرده بود، آرای سید قطب دیده بود، سید جمال رو دیده بود، اقبال لاهوری رو دیده بود، انقلاب مارکسی رو دیده بود، مارکسیسم رو خیلی خوب مطالعه کرده بود و پاره از جنبش های جهان سوم رو دیده بود. همه اینها رو کنار هم جمع زده بود. خودش وقتی که در فرانسه بود، همراه با الجزائری ها در تظاهرات و در شورش ها شرکت کرده بود، به زندان افتاده بود، کل این تجربه ها رو بر هم جمع کرده بود و تصمیم گرفته بود که از فرهنگ موجود خودش که فرهنگ شیعی باشه، انقلاب رو بیرون بکشه. و برای بیرون کشیدن انقلاب تئوری انقلابی درست کرد. این تئوری انقلابی رو هم سوار شخصیت‌های تاریخی کرد. گفت امام حسینی که شما تا کنون به شما معرفی شده که یه موجودی است که خدا خواسته شهید بشه و اونم اومده برای مغفرت گناهان شیعیان شهید شده است و وقتی که شهید شد زیر سنگ‌ها خون بود و ملائک بر او گریستند، گفت اینا رو رها کنید. اینا نیست امام حسین، اینا همون تأویلی و باطنیگری است. اینا نیست، امام حسین یک شخصیت تاریخی انقلابی بود، انقلابی به تمام معنی الکلمه، و میخواست حکومت رو بگیره، میخواست قدرت حاکم رو فرو بیاندازه. و میشه از او در همین عصر هم پیروی کرد، در همین عصر هم میشه پیروی کرد. در مقابل شریعتی کی قرار میگرفت؟ همین نهله کربنی که گفتم. امام حسین، امام حسین صفوی، یعنی کلمه صفوی رو البته مرحوم شریعتی چنان به کار برد که امروز وقتی ما به کار میبریم جنبه های طعن‌آمیز داره، یعنی چندان مثبت نیست و من هم اکراه دارم از این که به کار ببرم. ولی برای اونا امام حسین، امام حسینی بود که همون روزخونا معرفی میکردن، فرقی نداشت. امام حسینی بود که در ادبیات سنتی ما وجود داشت که همین احوال رو درست شبیه اونچه که در باب عیسی میگویند شیعیان در باب حسین گفتند، کمتر کسی در عیسویت برپا خواسته که بگوید عیسی یک انقلابی بود. اخیراً از این حرفا میزنند، یکی از نویسندگان که از قبل استفاقاً ایرانی هم از آقای رضا اصلان یک کتابی داره راجع به حضرت عیسی که میگه این یک ربل بود، یک شورشی بود. ولی اینم حالا از ماها در اومده لابود. ولی در میان مسیحیان من هیچ سراغ ندارم که کسی بگوید که عیسی شورشی بود. علیه رومیان شورش کرد، به این خاطر او رو به دار زدن و ما باید از او پیروی بکنیم، انقلاب بکنیم. اصلا این حرفا نیست. عیسی یک فیگر کاملا باطنی رازآلود است. اصلا خدا پسرش رو فرستاده بود زمین با همون مقصود که بیاد کشته بشه، خون او کفاره گناهان قرار بگیره و دوباره برگرده به سوی آسمان. 100% مقولات غیر سکولار، مقولات کاملا رازورانه، سرآلود، باطنی، از آسمان می آمد و به آسمان رفت. اصلا آسمانی بود. به قول مولانا که شعرهای خودش رو می گفت از غیب می آیند و به غیب الغیب می روند. عیناً عیسی یک چنین شخصیتی بود. در شیعیان تا همین یک قرن اخیر حسین یک عیسی دوم بود. درست همین اندیشه ها در باب امام حسین بود. ذره ای بحث از این نبود که یک انقلابی بود، خونش رو برای فرو انداختن حاکمیت ریخت. ابدا برنامه بود، نقشه الهی بود که امام حسین بیاد. از قبل پدر بزرگش یعنی پیامبر گرامی اسلام در خواب دیده بود که فرزندش رو شهید میکنن. به جابر، عبدالله ابن جابر انصاری گفته بود تو عصر نوه من رو درک میکنی، وقتی که رسیدی چنین کن، چنان بگو. و بعد هم جنیان آمدن برای اینکه جلوگیری کنند، شهادت امام حسین قبول نکرد و چه و چه و چه که دیگه شنیدید حتما. اوج اینها توی کتاب روزت و شهدای کاشفی، واعظ کاشفی است و دیگران. 100% یک عیسی دوم ساختن شیعیان و حقیقتا همون مفاهیم رو هم که در مسیحیت بود آوردن که حسین برای مغفرت گناهان شهید شد، گناهان شیعه، بر او بگریند تا گناهانشون آمرزیده بشه. این درست حرفی بود که مسیحیت بود. بالاتر از این، مسیح باکرزا بود، یعنی مادرش شوهر نداشت و بکرزایی شده بود. شیعیان، شیعیان غالی، همون شیعیانی که امثال کربن دوستش میگفتن، فاطمه زهرا باکره بود. حتی پس از زادن این فرزندانش، این فرزندان از مجرای طبیعی به دنیا نیامدند. این نکته ها رو در باب این بزرگان میگفتن. اینا همه الگو برداری شده بود از یک فرهنگ دیگری. اون رازآلودگی رو آورده بودن. این حرفا به درد شریعتی نمیخورد که با این حرفا که انقلاب نمیشه کرد. یه امام حسینی که قرار بوده از ازل کشته بشه و ملائک بر او بگریند، این فایده نداره. شخصیت این امامان رو خاکی کرد، تاریخی کرد و انسانی کرد و بعد اونها رو مشمول همون احکام دانست که همه آدمیان دارن. اما شما وقتی که به قربان مراجعه میکنید، خیلی جالب نوشته های او میگوید. مثلا امام زمان که میگویند که در یه سردابی رفت و بعد از اونجا مخفی شد، همه اینها رازآلوده. اصلا اینکه در زیر زمین رفته و مخفی شده است، اینکه فلان سن رو داشته، همه اینها رو سعی میکنه از دل اینا یک مقولات تازه‌ای و رازآلودی بیرون بکشه و مکتب تشیع رو و فلسفه اسلامی شیعی رو کاملا یک فلسفه باطنی نمایش بده. خب با این اندیشه ها آقای شایگان به جنگ شریعتی آمد. ببینید حرف این برای ما مهمه. آقای شایگان این است که مقولات مدرن رو به اسلام و به دین نمیشه چسبوند. اینا لایت چسبکن، نمیخورن به هم. انقلاب یک مقوله مدرن است و خواستگاه و زادگاهش مارکسیسمه و اسلام یک چیز دیگه است. اصلا یه دیانتی است متعلق به قرنها پیش. انقلاب اسلامی اصلا معنا نداره. چسبوندن دو تا مفهوم بیگانه به یکدیگر است که هیچگاه خیشاوند نمیشوند، هیچگاه ازدواج نمیکنند و از ترکیبشون معنای محصلی بیرون نمیاد. این لب کلام ایشون. خب از ایشون بپرسی میگه جمهوری اسلامی هم همینطوره، بعد دیگه جلوتر بیایید علوم مثلا جامعه شناسی اسلامی هم همینطوره، فلسفه اسلامی هم، که اینا کلا مقولات متفاوتی هن و مخصوصا اونچه که مربوط به مدرنیته میشه اینها رو با اندیشه های دینی نمیتوان ترکیب کرد. این ترکیب یک ترکیب ناهمساز و نهایتا متلاشی شوندن. خب من این رو داشتم بحث میکردم که آیا چنین داوری درسته؟ آیا مقولات مدرن هیچ کدومشون با اندیشه های کهن دینی سازگاری ندارن؟ اینها رو نمیشه به هم آمیخت و اون یکی در این طرف و این یکی در این طرف و بینشون یک خندق پرناشدنی وجود داره؟ برای کسانی مثل کربن اینا، آره، دین یک مقوله تقریبا فردی است، یک امر صوفیانه است، یک امر باطنی است. شمایید و خدای خودتون با هم میگویید و میشنوید و ارتباط روحی برقرار میکنید و برای شما هم بسیار خوشایند است و شاید هم موجب کمال نفس بشه، اما جهان رو به جهانداران واگذار کنید، جهان رو به جهانداران واگذار کنید، انقلاب بکنن یا نکنن شما چه کار به دین دارید؟ با وارد کردن دین به عرصه دنیا اینها میگن سرمایه های دینی خرج خواهد شد و دین از محتوای اصلی خودش تهی خواهد شد و لذا ما میمانیم و یه پوسته‌ای که در اون مایه او و مغز او برداشته شده است، خرج شده و ضایع شده است. محتوای دین چیه؟ همین امور باطنی که گفتیم، همون روابط صوفیانه. اسلامی که اینا معرفی میکنن اسلامی است که در او جهاد نیست. من از اولین انتقاداتی که به آقای دکتر نصر نوشتم علی رغم خب خدماتی که ایشون کردن این بود که اسلام ایشون جهاد نداره. من کاری ندارم که جهاد خوبه یا بده، ولی یه جزء لایتجزای اسلامه. یعنی شما اگر این دین رو میخواید معرفی کنید، خب همه اجزایش رو باید معرفی کنید. ما نمیتونیم بگیم که بعضیاش رو ما نمیپسندیم لذا در میان نمیآوریم. خب چرا در میان نمیآورید؟ بالاخره این چنینه. دوم این که برای من همیشه این سوال بوده که خب این اسلامی که امثال آقای کربن و اینها معرفی میکنن آخه چقدر میشه قبول کرد؟ چرا باید این چنین فهمید؟ کربن الگوش مسیحیته، مسیحیت قرون وسطایی، مسیحیتی که به هر حال بیشتر جنبه های باطنی داشت، گرچه که پاپ ها جنبه های جلال و جبروت دنیوی هم به او داده بودن. اما در مورد اسلام چجوری میشه اینجوری قضاوت کرد؟ پاپ ها و متعلهان و متکلمان مسیحی همیشه دو ایراد به پیغمبر اسلام میگرفتن. من از بعضیاشون از زبان خودشون شنیدم، از بعضی متکلمان و متعلهان تو کتاباشون هم فراوان نوشتن، گفتن محمد خیلی دنیوی بود. مثلا ایرادشون به اسلام اینه، محمد خیلی دنیوی بود، خیلی آلوده به مسائل این دنیا بود. یه و این رو دلیل میگرفتن برای اینکه محمد معصوم نبود. کسی معصوم میمانه که دامن در چیند از این جهان کناره بگیره. میگفتن یکی این که ازدواج کرد، زن گرفت و زنان بسیار گرفت، این نشان میده که این مرد خیلی دنیوی بود، خیلی هم شهوتی و شهوانی بود. دومم این که جهاد رو آورد، جهاد به منزله یکی از ارکان، یکی از اصول دین رو آورد. و من یه بار در هاروارد بودم، یکی از همین متکلمان مسیحی آمده بود سخنرانی میکرد، دقیقاً مسئله جهاد اسلامی رو مطرح کرد. میگفت یک معصوم تو عالم بیشتر وجود نداشته و اون عیساست. کاملا دامن از این عالم برکشیده بود و کاری به این جهان نداشت. گفتم مثل یک فرشته که آمد از آسمان و دوباره به آسمان برگشت. اما محمد خیلی دنیایی بود، اومد در اینجا و یک بساط دنیوی حکومت درست کرد، جنگ کرد، آدم کشت، خون ریخت و زن گرفت و خودش رو آلوده کرد به امور دنیوی. او البته طعن‌آمیز میگفت، ولی طعن‌آمیز هم نگیم، این یک حقیقت. پیامبر اسلام مثل عیسی نبود، مثل عیسی نبود. اون شاعر شیرین زبان معاصر ما که گویا همسری نداشت میگفتش یک تن از خوبان گندمگون نصیب ما نشد، ای فلک بشناس ما عیسی ابن مریم نیستیم. عیسی ابن مریم خب همسری نداشت و چیزهای دیگه هم نداشت، اصلا یه موجود استثنایی بود. به قول مولانا، عیسی آمد در بشر جنس ملک، اصلا اون در میان آدمیان از جنس فرشتگان بود، یک احوال و اطوار دیگری داشت. ولی پیامبر اسلام نه، راست میگه، او خیلی دنیایی بود. حالا ما بیایم این دنیویت پیامبر اسلام و دین پیامبر اسلام رو کنار بذاریم و فقط اون باطنیتش رو برگیریم، بگیم ما با اونا خوشیم، اینی که پیامبر عبادت میکرد، این که در غار حرا بود، این که روایتهای خیلی عالی از ایشان آمده، این که دعاهای خیلی عالی آمده، خب اینا بسیار خوب. ولی فقط که اینا نبوده، قرآن بالاترین عبادت رو جهاد فی سبیل الله میدونه. شما میدونید این رو دیگه، قرآن کتاب جهاده و کتاب خشیت است. هر مسلمانی که این کتاب رو بخونه اینو متوجه میشه، یک کتاب صوفیانه نیست، مثنوی نیست، فصوص الحکم ابن عربی نیست. اونا یه چیزایی است بعداً بر طول تاریخ فرهنگ اسلامی در آمد، یک کتابی است که خیلی چیزا در او با هم آمیخته است. هم الله نور السماوات و الارض درش هست، هم الله الصمد در او هست، هم هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن هست که معانی عرفانی خیلی بلنده، و هم که جاهد و فی سبیل الله هست، قاتل و فی سبیل الله هست و غیره و غیره، که اینا هم قابل انکار نیست. یعنی یک کتابی است که جهاد در صدر است در کتاب در قرآن. اصلا شهید به قول مرحوم مطهری واحد ارزش قرار گرفته در اسلام، و این خیلی مهمه دیگه، مثل سکه است. مثلا در عبادات میگن اگر فلان عبادت انجام بدی ثواب دو تا شهید به شما میدن. اصلا این شهادت سکه است که با او ارزش عبادات و اعمال سنجیده میشوند. این متعلق به دوران پیامبر است که جهاد و شهادت مهمترین نقش رو داشت در تثبیت اسلام و در دور کردن مهاجمان و امنیت بخشیدن به درون سرزمین های اسلامی. بعدن که این امنیت و ثبات حاصل آمد، گفتن که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. این روایت بعدن ساخته شد وقتی که دماء شهدا، یعنی خون شهدا، دیگه مورد احتیاج نبود. تا وقتی که این خونها ریخته می شد برای حفاظت و حراست سرزمین های اسلامی و برای آرامش بخشیدن به مؤمنان و فراغت دادن اونها به اونها برای انجام وظایف دینشون، حالا نوبت این رسید که این جنبش نوین که دین باشه فرهنگ بیافریند. تا اون موقع مجاهدین آفریده بود و مجاهدین چنان که گفتم در صدر بودن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. بعد از اون نوبت فرهنگ آفرینی شد که شما میبینید که سیل فقیهان، متکلمان، شاعران و نویسندگان هست که جاری میشوند و فرهنگ اسلامی ساخته میشوند. خب ما نمیتونیم این عنصر رو که عنصر فربهی است، هر جای قرآن رو شما باز میکنید میبینید، ما این رو نبینیم یک اسلام لوکسی درست بکنیم که فقط در او دعا هست و مناجات هست و تصوف هست و خلوت هست و گفتگوی با خداوند هست و باطن هست و راز هست و پشت پرده هست، و اما نه سیاست هست، نه جهاد هست، نه قدرت هست. نه، اینطوری نیست. یعنی به نظر من خدمت شما قاطعانه عرض میکنم، درکی که این بزرگان یعنی امثال کربن و پیروان او از اندیشه اسلامی و از تمدن اسلامی و از حرکت پیامبر اسلام داشتن بسیار یک جانبه بود و نمیتوانست همه وجوه اون رو پوشش بدهد. و به همین سبب هم خیلی زود مغلوب شد و شکسته شد. امتحانی که جمهوری اسلامی داد صدای بعضی از اینها را امروز کلفت‌تر کرده است. یعنی گفتن نگفتیم دین نباید به سیاست آمیخته شود، نگفتیم از دل دیانت انقلاب بیرون نمیاد، نگفتیم اینها همون مارکسیسمی است که در لفافه دین پیچیده شده است و به خورد مردم داده می شود، زهری است که به نام قضا در جام مردم ریخته می شود. ما که اینا رو گفتیم، ما که از پیش اینها رو دانسته بودیم، هشدار داده بودیم. البته قصه به این سادگی نیست و به این سادگی هم نبود. همین آقای داریوش شایگان اوائل انقلاب تعریف های از آقای خمینی می کرد که هیچ سکولاری و هیچ دینداری نکرده بود. می گفت این آقای خمینی گاندی دوم است که در ایران ظهور کرده است. ما هیچ وقت از پیروان آقای خمینی این وصف رو نشنیدیم در باب آقای خمینی که ایشون گاندی است که در ایران ظهور کرده است. بعدها همین آقای شایگان یک سال تقریبا قبل از وفاتش بود، ایشون یک سال پیش فوت کرد، قبل از وفاتش حدود یک سال دو سال مصاحبه کرده بود، گفته بود ما روشن فکرا همه گند زدیم. خب این بالاخره از اونجا تا اینجا همه گند زدیم، یعنی همه عوضی فهمیدیم، همه دوچار فریب دوران بودیم، همه ایدئولوژی زمان ما رو فریفته کرد، همه الان چشمامون باز شده، الان فهمیدیم که چه به سرمون اومده یا چه به سر خودمون آوردیم و چه تصورات باطلی داشتیم و چی فکر میکردیم و چی شد، حالا فهمیدیم. ولی اون موقع نه، گاندی بود، از گاندی به گند، به گندی. اون موقع گفت خمینی گاندی، گفت حالا امروز گفت چه گندی زدیم. به هر حال این سخنان آقای شایگان که به تعبیر من از شایستگان بود، با همه این احوال چنین اندیشه داشت. فرصت امروز ما منقضی شد. این مقدمات گفتنی بود ولی پایان نیافته از سخن من. اینکه آیا مدرنیتر با اسلام میشه جمع کرد یا نه، این فتوای قاطع آقای شایگان بود که نه، اینا نمیشه. مفهوم انقلاب مفهوم مدرنه. این یعنی چی بگیم انقلاب دینی؟ کسکون رولوسیون ریلیجیوز، این دیگه چیه؟ انقلاب دینی یعنی چی؟ اینو از کجا در آوردین؟ این کی ساخته؟ یعنی این مفهوم غریب بی‌معنا رو برای چی در میان آوردید؟ اینا که با هم نمیخورن. ولی یک کسی، این شنیدنی است، مثل آقای خمینی، من هیچ وقت نمیتونم بگم که کربن اسلام رو از آقای خمینی بهتر میشناخت، هیچ وقت نمیتونم بگم که آقای شایگان اسلام رو از آقای خمینی بهتر میشناخت، هیچ وقت من تا امروز این اعتقادو ندارم. آقای خمینی میگه میشه این کارو کرد، حالا ما حرف کیو گوش کنیم این وسط؟ بله، گفت ما دل به عشوه که دهیم، اختیار چیست؟ یک کسی مثل آیت الله خمینی که اتفاقا عرفان اسلامی هم خونده بود، من که یه وقتی گفتم و خیلی ها به من طعن زدن که چرا گفتی خمینی خیلی باسواد، خب باسواد بود واقعا، بیشتر از هانری کربن عرفان اسلامی میدونست، اصلا معلم عرفان بود، اصلا حاشیه بر فصوص الحکم محی الدین عربی نوشته که از مشکل ترین متون عرفانی است، درس میداد، فقیه هم بود. خب بالاخره کسی فقاهتش رو انکار نکرده، مفتی بود، مجتهد بود، 70-80 سال عمرش رو تو همین زمینه‌ها سپری کرده بود، کار دیگه نمی‌کرد که. من هیچ وقت نمیتونم بگم که آقای خمینی اسلام شناسی ضعیف‌تر از کربن بوده، عرفانش از او ضعیف‌تر بوده، فقهش از او ضعیف‌تر بوده، اصلا و ابدا، یا از آقای شایگان یا از آقای نصر یا کسانی که کم و بیش هم عقیده این بزرگان و این عزیزان هستند. خب پس سوال مهمی است. یک کسی میگه که اینا با هم قابل جمع نیستن و به قول دکتر نصر خوشبخت بود، بختیار بود که انقلاب رو ندیده، ملائکه او را از این دنیا برداشتن و بردن و الا خون به جگرش میشد. ولی از یک طرف دیگه هم شما میبینید یه نفری که به هر حال با استانداردهای موجود اسلام شناس است، فقیه است، عرفان شناس است، در این زمینه ها تألیفات داره، او معتقد است که نه، این دوتا کاملا با همدیگه قابل ممزود شدنند و بدون اینکه هیچ تحریفی و انحرافی به وجود بیاد، از دل اسلام یا با اندیشه اسلامی یا با انگیزه اسلامی، اینا با هم فرق داره، میتوان انقلاب آفرید. با اندیشه اسلامیش شریعتی کرد، با انگیزه اسلامی خمینی کرد. این دوتا با هم فرق داره. خمینی بازخوانی اندیشه اسلامی نکرد، گفت فقه همین فقه هست، عرفان هم همین عرفانه. از انگیزه دینی مردم، از غیرتشون، از تعصبشون، از خوی جهادیشون استفاده کرد و انقلابی به پا کرد. شریعتی بازخوانی مفاهیم کرد، گفت زینب حرکتش معناش این بود، امام حسین معنای حرکتش این بود، علی این بود، ابوذر آن بود. بازخوانی و بازشناسی کرد اینها رو، گفت اینها انقلابی بودن. و ابو علی سینا کیه؟ صد تا ابو علی سینا به پای ابوذر نمیرسن. صد تا بو علی رو من نمیدم به یک ابوذر. برای چی؟ برای اینکه بو علی انقلابی نبود، بو علی فیلسوف بود. به قول شریعتی فیلسوفا هم چی هن؟ پوفیوزای تاریخ هن. ولی ابوذر انقلابی بود، شورشی بود، جهادی بود. خب اینا رو گفت دیگه، اینا عیناً سخنان شریعتی است. من هیچ مبالغه هم نمی کنم، مخصوصا وقتی که جوانتر بود و شور انقلابی بیشتر داشت این حرفا رو خوب زد و اون لب ایدهش بود. شریعتی از بازخوانی مفاهیم و با انقلابی خواندن مفاهیم این انقلاب رو به پا کرد. خمینی بازخوانی نکرد مفاهیم رو، هیچ کدوم. از انگیزه دینی مردم استفاده کرد. اندیشه سکولار به شما میگه که برای ایجاد حرکت در جامعه نه از اندیشه دینی و نه از انگیزه دینی، از هیچ کدوم اینا نباید استفاده بکنید. خب این فکر سکولاره. فکر سکولار به شما میگوید برای ایجاد حرکت در جامعه نه از اندیشه دینی و نه از انگیزه دینی، از هیچ کدوم اینا نباید استفاده بکنید، از مفاهیم سکولار استفاده بکنید. چون همین که پای دین رو کشیدید وسط، یه پرش و آتیش بزنید همش میاد وسط و بعد بر شما همون میرود که بر قرون وسطا رفت. خب در مملکت ما یه تجربه غریبی رخ داد. یک کسی اومد با اندیشه دینی و دیگری هم با انگیزه دینی و این دوتا رو کنار هم نهادن و بالاخره یه جنبش خیلی بزرگی پدید آوردن. الان این جنبش عاقبت به خیر شد یا عاقبت به خیر نشد یه حرف دیگری است. پس شدنیه. یعنی یه کسی میگه که نمیشه، چرا نمیشه؟ میشه، مگر اینکه بگیم بده، نباید بشه. خب این یک حرف دیگری است. اما این نباید رو کی میگه؟ ببینید تو همین آمریکا، این رئیس جمهورای آمریکا برای اینکه رأی بگیرن از انگیزه دینی مردم استفاده میکنن. میکنن یا نمیکنن؟ میکنن دیگه. 50 میلیون رأی آقای بوش گرفت از کلیساها. این انگیزه دینی یه قدرتی است تو جامعه، ما نمیتونیم اینو ندیده بگیریم. یعنی یه نفری که میخواد حرکت ایجاد بکنه نمیتونه چشمشو ببنده. اگر یک کسی برای دموکراسی و برای رأی گرفتن استفاده کرد از انگیزه دینی، خب یک کسی دیگه انگیزه دیگه داره، میاد انگیزه انقلابی شو در میان میاره. این حرفی درستی نیست که ما بگیم که انگیزه دینی رو نبینید یا به کار نگیرید، غیر اخلاقی است، غلط است، اینطورا نیست. مخصوصا انگیزه هایی که در اندیشه دینی اسلامی وجود داره. لذا مسئله پیچیده تر است و من راجع به پیچیدگی بیشتر این انشاءالله نوبت آتی سخن خواهم گفت. مخصوصا میریم کمی به قبل از مشروطه و میرزا ملکم خان و اینا، که اینا در واقع پای اندیشه دینی رو به مشروطیت و دموکراسی اینا باز کردن و اینا پدران ورود دین، انگیزه و اندیشه دینی به عالم سیاست شدن. گرچه خودشون ذاتاً سکولار بودن، اما در واقع نهایتاً زمام امر رو به دست دیانت دادن. تاریخ بسیار پیچیده است در این زمینه و خیلی پیچیده عمل کرده است. ان شاء الله قصه‌اش رو در نوبت بعد خواهیم سرود. و السلام علیکم و رحمت الله.
میشه نتیجه نه نتیجه میشه فرض کرد که اوایل قرن یه اوایل استعماری حکومت فرانسه بوده، مثلا که
سوال خیلی مشکلی میکنید شما، یعنی کمی انسان بلغز روی این مرز یا میفته به برحال خیال اندیشی یا میفته به توطئه اندیشی به اصطلاح کانسپیرسی تیوری، و چون فکت در این زمینه ها خیلی کمه. ببینید ما تقریبا میدونیم که خب در همون، یعنی نه در همون ایام، مثلا یک قرن قبل از امثال قربان، در عالم اسلام دو تا نهضت به وجود اومد، دو تا دین، یکی بابیه بود و بعدن بهائیه در ایران. خب ما میدونیم که رسما انگلستان دست کم از بابیه و بهائیه پشتیبانی میکرد، لقب سر به عباس عبدالبها پسر بهاءالله دادن. یکی هم که در شبه جزیره هند بود در کشمیر، که اون احمد قادیانی یا قاضیانی پدید آمد، که از مشخصات احمد قاضیانی و مذهب احمدیه این بود که جهاد حرام است و خصوصا با انگلستان نباید جهاد کرد. خب و همین دلیل هم در همون موقع گفته شد که احتمالا هر دوتا دستساز بیگانگان بودند، هر دوتا برای این پدید آمدند که به مسلمان ها بگن که اولا دیانت حقیقی اسلام کنار بذارید و پیرو ما بشید، ثانیا هم دست به جنگ و جهاد نبرید. دوم، در باب فرانسه و استشراق فرانسوی این سخن شما گفته شده است، من دیدم و خواندم. فکت زیادی ما نداریم در این باب که بگیم مثلا کسانی مثل هانری کوربن یا یک مستشرق فرانسوی دیگری که اینا اتفاقا به لحاظ ماسیون مثلا راجع به حلاج نوشته است، کارهای خوبی اینا کردن. البته مرحوم علامه قزوینی خیلی نکته های تند و تلخی علیه ماسیون نوشته، ولی حالا هرچه که هست اینا خدمات زیادی کردن به فرهنگ اسلامی. ولی دکتر شریعتی همین بدبینی شما رو داشت، می گفت این مستشرقین از اسلام فقط تصوفشو زنده کردن، هرچه متن صوفیانه بود اینا چاپ کردن و ادیت کردن. راست میگه، هرچی متن صوفیانه بود اینا چاپ کردن، که خب باز ما میگیم دستشون درد نکنه. اما اگر پشت این یک اندیشه یا انگیزهی بوده که فقط همین رو به مسلمان ها بخورانن و بگن که حقیقت مکتب شما این بوده دیگه، چهره و وجهه دیگری نداره، یا بخوایم تعبیرات غلیظتری به کار ببریم برای تخدیر مسلمین، برای تحریف اندیشه اونها، خب این گاهی ممکنه در گمان بعضی ها ظاهر بشه، یعنی فکر کنن که نکند به طور کلی استشراق، یعنی این اورینتالیسم، این البته متهم است به اینکه چنین انگیزه های پشت سرش بوده، حالا بدون اینکه به شخص خاصی کار داشته باشه، میگه با آقای کوربن یا زید یا عمرو. یه کتابی داره آقای ادوارد سعید به نام اورینتالیسم، دیگه دوستان اهل نظر اینجا میدونه، این کتاب بسیار کتاب مهمی است، و وقتی که حدود 30 سال پیش بله تقریبا این منتشر شد، اصلا انقلابی به پا کرد در شرق شناسی. ادوارد سعید خب استاد دانشگاه کلمبیا بود و عرب بود، فلسطینی بود و استاد اینجا هم بود البته و مسیحی بود. این کتاب اورینتالیسم ایشون که متاسفانه ترجمه خیلی بدی به فارسی شده است توسط یک آدم ناوارد، انقلابی اینجا به پا کرد. توضیح داد که اورینتالیست ها یعنی شرق شناسان شرق رو چگونه معرفی کردن تو دانشگاه های اروپا و آمریکا، از شرق چی ساختن، بعد شرقی که خودشون ساختن خودشون به او حمله میکنن. گفت خیشتن نقش دیو میکردن، پس ز بیمش قریب میکردن و به خود شرقی ها هم خوروندن که شما اینین. همیشه او مثال میزنه، بعضی تصاویر هم تو کتابش هست، همیشه عربا رو با حرمسرا نشون دادن، اصلا یعنی مثل که اینا این فرهنگ حرمسراست، توجه میکنید، یا با یه تصاویر خاصی یا از خوراکشون لباسشون فلان یه چیزای مخصوصی رو نوشتن. به طوری که شما میخونید مثلا یه تلقی ویژه‌ای از اینها به دست میارید. نظر آقای ادوارد سعید خصوصا به یک مورخ شرق شناس دانشگاه پرینستون به نام برنارد لوئیس بود. برنارد لوئیس که یک یهودی انگلیسی بود و توی سازمان امنیت انگلستان هم کار کرده بود و بعدش که آمد اینجا و خوب شأن و درجه بزرگی یافت و یک مورخ عالی مقام تو دانشگاه پرینستون بود و مشاور کاخ سفید بود و همو او بود که به کاخ سفید در زمان بوش، این رو خود روزنامه ها نقل کردن، گفته بود که آمریکا در مقابل عرب ها نباید ضعیف ظاهر بشود، این حمله کنید. او مورخ در اصل این should not appear weak، این اینن تعبیر ایشان بود. او تاریخدان و متخصص تاریخ عثمانی بود و از تاریخ عثمانی نکات زیادی نقل میکرد که این عثمانی ها چجوری زمین خوردن، چگونه در مقابل اروپا شکست خوردن. یک کتابی داره که بعداً به فارسی هم گویا ترجمه شد، کتاب کوچکی است در همون بحبوحه جنگ های یعنی حمله بوش به عراق نوشته، What went wrong، چجوری بگیم تو فارسی، کار از کجا خراب شد مثلا، What went wrong. و در اونجا دقیقاً توضیح میدهد که مسلمان ها از کجا ضعف پیدا کردن در این مقابله‌ای که بین عثمانی و اروپا بود. خیلی خواهان این بود که من این آدم رو دیده بودم، خواهان واقعا ضعف مسلمین بود، حقیقتا خواهان خفت مسلمین بود، یک کینه عجیبی داشت و اینها رو تو نوشته‌هاش وارد می‌کرد. البته آدم پرومیننت و برجسته‌ای هم بود، شاگردانی داشت برای خودش، افرادی و ایده‌هاش رو به سیاست مداران می‌فروخت. آره، آقای ادوارد سعید دقیقاً علیه برنارد لوئیس اورینتالیسم رو نوشت و مکتب او رو رسوا کرد، فاش کرد در میان آکادمی ها، در میان آکادمیسیان ها، اهل دانشگاه. اما خب در میان عامه قصه اینطوری نیست، در میان عامه همین تبلیغاتی است که از تلویزیون پخش میشه، همین حرفایی است که اینا میزنن، همین مدل هایی است که اینا از شرق میسازن و بر مبنای او هزار حرکت رو سوار میکنه، یعنی ایدئولوژی میسازن. این دقیقاً به معنای مارکسی کلمه، این رسانه‌ها ایدئولوژی می‌سازن، یعنی یک تصویری از جهان به شما میدن، تصویر مغلوب، تصویر وارونه، و بر اساس این تصویر البته عزم بر عمل رو هم یا توجیه می‌کنن یا در شما بیدار می‌کنن که فلان کار پس بنابر این تصویری که ساختیم لابد رواست، باید انجام بدیم، ما باید دموکراسی رو به عراق ببریم. حالا کی به شما گفته؟ کجا رسالت تاریخی است؟ ما باید ببریم دیگه. همینایی که ایراد میگیرن به شوروی که شما برای چی کمونیسم رو به جای دیگه میبردید، ولی میگن رسالت ماست که دموکراسی رو باید به جای دیگه ببریم و نتایجش هم همین میشه که میشه، منتها خب اینا پشتوانه خیلی قوی داره. شما شاید شنیدید که تازه در مجلس انگلستان یا بعضیا مطرح کردن که ما تاریخ که یاد بچه‌ها میدیم باید استعمار انگلیس در هند هم یادشون بدیم. اصلا این بخش از تاریخ به طور کامل غائبه از تاریخی که بچه‌ها انگلیسی میخونن، اصلا نمیدونن اینا چه به روز هندی آوردن، نمیدونن که تو تاریخچه استعمار انگلستان چی گذشته. شما نمیدونم فیلمای مربوط به دورانی که انگلیس‌ها در هند بودن رو دیدید یا ندیدید، اینا اصلا به هندیا ایت خطاب میکردن، هیوشی نمیگفتن، هیر ایت، ببین چی میگه، یعنی اصلا آدم حساب نمیکردن. زمیری که برای اشیا و حیوانات به کار میبرن برای اینا به کار میبردن، اینطوری اینا عمل میکردن. خب این بخش از تاریخ البته باید حذف بشه، این نباید تدریس بشه دیگه، درسته؟ اورینتالیسم این بود که ادوارد سعید علیهش نوشت، بسیار هم شجاعانه، البته او هم مورد طعنه بسیار قرار گرفت، اما آدم شجاع درجه اولی بود، یعنی شخصیتی داشت که به راحتی نمیتونستن به او حمله بکنن.
سلام
جناب.
خیلی ممنون از بحثتون. یه سوال داشتم. بدون شک خب اینجور که شما فرمودین آقای خمینی فرد مطلعی بودن راجع به اسلام و جوانب مختلف اسلام رو میشناختن. منتها ممکنه یه سوالی اینجا پیش بیاد به این مضمون که
به همون اندازه ایشون ناشناس بودن نسبت به لوازم مدرنیته من جمله انقلاب و حکومت ها و نوع حکومت هایی که وجود داشت. نظر شما در رابطه با این چیه؟ یعنی بالاخره یه انقلاب یه چیز مدرنیه که ایشون میخواد از اسلام برسه به چیز اطلاعات لازم داره دیگه، یعنی آگاهی نیاز داره.
بله اون درسته، آقای خمینی نسبت به جهان اطلاعات خیلی اندکی داشت، یعنی من میتونم بگم آدم عامی بود، عوام بود و این چیزا رو نمیدونست. منتها همونطور که خودش گفت ما عمل به تکلیف میکنیم، تکلیف ما این بود انقلاب کنیم، کردیم دیگه، خیر و شرش با ما نیست دیگه. بله ما هزار خورده میتونیم برای او بگیریم، من الان برای او بحث ندارم در اینکه کار خوبی کرد یا نکرد، من فقط داشتم در مقابل مکتب کربنی و اینا صحبت میکردم که اون اسلامی که اونا معرفی میکنن خیلی یک سوی است و پوشش نمیده همه اونچه که داریم. اما اینکه حالا اون چند سویه و همه جانبش کدامه و به کدوم طرف ما رو میبره احتمالا مورد بحث من قرار نمیگیره، چون من نمیخوام اصلا اون بحثا رو اینجا بکنم. من از ابتدا هم گفتم ما از دین به منزله قدرت اینجا یاد میکنیم، با این قدرت اگر میشه دموکراسی بپا کرد انقلاب هم میشه بپا کرد، اگه میشه انقلاب بپا کرد دموکراسی هم میشه بپا کرد. مهم اینه که یک کسی با چه انگیزه ای بیاد سوار این ماشین قدرت بشه. خمینی زرنگی داشت دیگه، زیرکی داشت، سوار شد دیگه، مقدماتش هم فراهم شده بود. بله کسی به سخن آقای کربن گوش نمیده که اسلام رو مثل مسیحیت ببینید و مثل تصوف ببینید. نه، خمینی هم حق داشت که نبینه، میگفت من از تو کمتر اسلام شناس نیستم، من اینجوری نمیفهمم این مکتب رو. بله
آقای خمینی از اسلام ایدئولوژی سازی در خدمت به اصطلاح مسئولیت و قدرت فقیه نکرد؟
نفهمیدم یعنی چی؟
یعنی هم شریعتی ایدئولوژی سازی کرد، ایدئولوژی انقلابی، این هم یه برداری انگیزه اسلامی کرد در انقلاب. خب اگر شریعتی مردم رو انداخت، خمینی هم انگیزه دینی رو جلو انداخت، یه جایی هم باید باید رهبری انقلاب که باز شه. خمینی تو اون زمینه، اونم به مسئولیت و در زمینه اختیارات حالا مثلا فقیه مسئولیت فقیه و به صلاح حاکمیت فقیه هم تئوری نو نیاورد؟
نه، خودش هم میگفت، میگفت این تئوری تئوری قدیمی است و توی فقه بوده. من خیلی اتفاقا من یادم یه وقتی با آقای شبستری دوستمون صحبت میکردیم به من میگفت این تئوری ولادت فقیه خیلی قدیمیه، مثلا وجود داشته، ما فقیهی نداریم که این عقیده رو نداشته باشه. ببینید یه وقتی با آقای جوادی آملی همینطور، ببینید تفاوت این بود، همه فقهای ما میگفتن که حکومت حق ماست، اما تفاوت این بود بقیه فقیه ها نشسته بودن تو سینی بیان تقدیمشون کنن، آقای خمینی رفت گرفت، گفت من نشستم تو سینی تقدیمم، خودم میرم میگیرم. واقعا تفاوت این بود. شما از اول تا حالا تئوریای فقهی رو که بخونید، خود همین مرحوم نائینی که ما اینجا درباره‌اش صحبت کردیم و کتاب تنبیه الامه شو مورد بحث قرار دادیم، ایشون با اینکه تئوری به اصطلاح من در اشعار خودم گفتم که فرع را از اصل استنباط کرد، صحت مشروطه را اثبات کرد، ایشون صحت مشروطه را اثبات کرد و گفتش که مشروطه یعنی در مقابل سلطنت مطلقه، سلطنت مشروط خوب، ولی صریحا تو کتابش می‌نویسه حکومت حق فقهاست، پادشاهان، دولت، مشروطه، غیر مشروطه، اینا همه قاصبن، فقط ما باید یه کاری بکنیم کمتر ظلم بکنن. باز این خوبه دیگه، ظلم مطلق نکنن، کمتر ظلم بکنن، اینم خداپسنده. اما حقیقت اینه که مال ماست، همه‌شون اینو میگفتن، در عصر صفوی هم اینو میگفتن، فقط بقیه نشسته بودن که بلکه بیارن تقدیم کنن. آقای خمینی خیلی معطل نشد، دید که یه فرصتی پیدا شده که دیگه حاجتی نیست کسی تقدیم بکنه، میتونه بقاپه و موفق هم شد. میتونست موفق نشه، اگر موفق نمیشد فقها میگفتن حرف ما درسته، باید بشیریم تا تقدیممون کنن، چون اگه بریم جلو ممکنه شکست بخوریم و شکست ما شکست اسلام است از این حرفا. اما آقای خمینی از قضا موفق شد، ولی نه این تئوری مال همه‌شون بوده، همه‌شون بوده. شما کتاب رو بخونید کاملا می‌بینید آراء فقهی فقها رو. بله خب
ببخشید،
هر وقت که ظلم حد اکثر بشر رو میگیره، فساد حد اکثر بشر رو در نابودی قرار میداد، خداوند از طریق جبرائیل به یک رو برمیگذاشت. این دیگه هر روز خدا هزاران ساله بگیم که اینها اونجوری بود، دیگه خود شوخی کردن با مذهب و پیغمبر بود. محمد هم برای خودش ارزش خیلی فوق‌العاده تر داشت، جز جدیدترش مثل اونها در اون زمان ها نبود. وقتی زن در عربستان ارزش نداشت، حضرت محمد بهش ارزش داشت. حالا صبح بوده، ساعت 11 بوده، شب بوده، محرم بوده، ساعته اینا همش غیر انسان. حالا اینها فقط به انسان گفتن ایمان داشته، تو ایمان یعنی انسانیت داشته باشیم در زندگی، تو شرف داشته باشیم در زندگی، تو ملاحظه بکنیم. این اینو حسیتوی گفتن در صورتی که بشر از همون زمان دو چیزو داشت، همون زمان دوتا رو داره، هیچ وقت ستا نشد، هیچ وقت یکی نشد، پول قدرت. حالا چه شکلی دیگه اینا در شأن دیگران شماست که برای بقیه توضیح بدید. پول امروز برای پول دنیا رو نابود کردن، زیر و رو کردن، انسانها رو نسل اندر نسل نابود کردن فقط به خاطر قدرت و پول. و دیگه رو بسته میکیشم بگم با اجازه
بگم سوال
کردن نه سوال نه
سوالاتون حل شده همه سوالات.
ما در 200 سال گذشته به هر حال شرایط سختی رو برامون به وجود آوردن، در اشخاص مختلف، مذاهب مختلف، مسلک‌های مختلف، و تا به امروز که الان اینجا ما نشستیم. و اینم مملکت منه، اینم ملت منه. اون وقت ما باز هم میخوای ببینیم چه باید بکنی، چه گفتن، چه خواهند گفت. در صورتی که اینجا برای اینکه خودشون سالهاست حساب کرده بودن اروپا، ابرقدرت‌های اروپا، آمریکا، روسیه یا که ابرقدرت‌ها، که اگر این منطقه را ما در ید قدرتمون بگیریم، حالا کی مرده مرده، نه مرده نه، روسیه که بالا سر ماست قربون قدمش، تا برسیم خلیج فارس دیگه چیزی هم نمونده، دیگه ما چی داریم میگیم؟ خب واسه سوریه بیاد ارزندام کنه، عراقی وجود نداشته، از اولم عراقی وجود ندار، عراق باده به ما عراق بردخ کاری به ما نداره. خب عراق و سوریه و یمن هم که تمیشه فارد در سر خواهده بسید.
خب خیلی ممنون خانم، یعنی شما فقط بیان درد کردید. خب آخه چکار کنیم؟
من سوال ندارم، درد
هم بله البته گفتم، یعنی خب حالا این درد، همه دردمندیم البته، چکار بکنیم؟ یعنی این جلسات هم تشکیل ندیم؟
نه، اون یکی نگه داشته این چهارپای اون و زندگی و بچه ها رو، و در صورت که میدونسته دو نفر سه نفر هم پشتبانیش کردن، حالا خاله عمه دایی عمو اینا، گفتن بابا جان خودتو نگه دار، این زندگی رو با این دو تا سه تا بچه هم نگه دار، تو یه کاری بکن، نه اینکه از صبح تا شب بیان که بابا این شهر آدم بدی بود، ببرم این شهر رو بیان، این زنن ما میشتیم تو میزون نیست، نه ما چیکار میتونیم بکنیم، ما چی کنم چی کار داریم بروسی، ما چی کار داریم به آمریکا، اینا این هم اول قدرت دنیا هست، اما ما چی کار کنیم، ما ملت چی کار بکنیم، چیم که امروز شدیم برای چه سال ما این باید باشیم؟
خب همین دیگه، باید بشینیم فکر کنیم، باید هم اندیشی کنیم که بعد 40 سال بعد دوباره به اینجاها نرسیم.
من یه بچه چند سال پیش که اینا بودم کنار کوچه نشسته بود، میرفتم باشون سلام علیک میکردم، باید عزیزم اسم چی کجایی چی هستی، یک چیزایی میگفتن من امروز که نه اسمش رو نمیدونم اینجا من میشینم و دارم فلج میشم. و من برم ببینم چی کی بله اینا اول قدرت هم. آقای فرانسه، آقای مرد پیر مرد، آقای خومنی رو این بلا رو سرش آورد. بازم بشینم بگم آقای خومنی خدا رحمتش کنه. اون هم که عدف رجزی کرد.
بعد از کلاس آقای دکتر هستم و
خیلی ممنون خانم.